بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل و علا شد الامر و ادوات طلب ينقسم ما يدل على الطلب الى قسمين، احدهما ما يدل بلا عنایت کمادت الامر و صیغته، و الاخر ما يدل بالعنایه کالجمله الخبریه المستعمله في مقام طلب. خب بحث ما از اینجا وارد بحث امر و نهی میشیم که خیلی بسید که خلاصه خدمت شما از بشه. مرحوم شهید صد این بحث رو مطرح میکنه، نزدیک 10 صفحه کل بحث امر و نهی رو اینجا مطرح میکنه. اولین بحثی که اینجا مطرح میشه این که این طلب منقسم به 2 قسم هست. گاهن این طلب طلب بلا عنایت هست و گاهن طلب به عنایت هست. بلا عنایت طلبی هست که حالا شما ماده امر یا صیغه امر رو در نظر بگیریم که دال بر طلب می باشد. منظور از ماده امر چیه؟ همون الف میم را، یعنی من امر می کنم تو را، آمر و که مثلا به صلات. خب این بهش میگن طلب بلا عنایت. یا اینکه صیغه الامر رو در نظر بگیریم، مانند سله، مانند صوم، که اینها دلالت بر طلب میکند بلا عنایت. ولی چند گاهن میشود که ما یک جمله خبریه داریم به داء انشاء، یک عنایت و یک تجوز اینجا صورت گرفته، یک مجازگویی صورت گرفته. چون موضوع اون له جمله خبریه در این هست که بیاد چکار بکنه، حیث حاکمیت نسبت به عالم خارج داشته باشد. حالا یک تجوزی صورت بگیرد، این بخواد به داء انشاء صادر بشود، لذا این طلب رو میگن طلب بل عنایه. از این جهت ما 2 تا بحث داریم. قسم اول در مورد طلب بلا عنایت بحث میکنیم که مادت الامر و صیغت الامر است، و چند صفحه آینده، تقریبا 4-5 صفحه آینده، در مورد قسم دوم بحث میکنیم که جمله خبریه به داء انشاء بحث میشه. و اما قسم اول، در قسم اول در این مقدمه تقریبا 4 مطلب و مرحوم شهید صد میخوام بفرمایم. مطلب اول در مورد معنای لغوی طلبه، که طلب به چه معنا هست. معنای لغوی طلب در لسان العرب 48 صفحه 177 به این مضمونی هست که مرحوم شهید صد میفرمانه: از سعی و نحول مقصود، جهد و کوششی که انسان نسبت به اون مطلوب و مقصود خودش داره، این میگن طلب. خب این معنای لغتش که حالا گاهن این سعی مباشر و بلا واسطه می باشد، که انسان وقتی که تشنه هست به طرف آب حرکت می کند، که اصطلاحاً به این طلب میگن طلب تکوینی. توی بحثای فلسفی مثلا انسان وقتی که میخواد کاری رو انجام بده تصور میکنه، تصدیق میکنه، شوق حاکد، بعدش هم به شما مثلا اون قوه عامله فل عضلات صورت میگیره و اون کار رو انجام میده. شوق عاکد و اراده ای که انسان میکند، اون طلب. حالا یه بحثی هست توی کفایی، آیا طلب غیر از اراده هست یا نیست؟ خیلی بحثای مبسوطی اونجا مطرح شده، بحثای فلسفی مطرح میشه که فرق که بعضی از اشعار طلب قائل هستن که طلب غیر از اراده هست، یعنی بعد از اراده ما چیزی به نام طلب داریم. که حضرت امام مثلا یک رساله مستقلی در این خصوص نوشته که آیا طلب غیر از اراده هست یا نیست. دیگه اونجا بحث مفصل توی کفایه مطرح کرد. نه میگن یکی هست طلب. توی بحث فلسفی ما میگیم انسان بخواد کاری رو انجام بده، اول تصور میکنه، تصدیق، شوق عاشق پیدا میکند و اراده میکند. اراده کرد که باعث تحقق فعل میشود. ولی بعض از اشعار قائل هستن بعد از اراده ما چیزی به نام طلب داریم، که نه اراده جزء اخیر علت تامه برای تحقق فعل نیست. بعد از اراده هم یه چیزی به نام طلب داریم، اونم به خاطر شبهاتی در مسئله هست که مرحوم آخوند وارد این بحثای فلسفی شده و حضرت امام رساله مستقلی در این مورد نوشتن، ولی چند خب شهید صدیق اینا رو وارد بحث اصول نشد. توی بحثای کلام ثمره داره ولی توی بحثای اصولی هیچ ثمره‌ای نداره. پس طلب به معنای از سعی نحول مقصود می باشد که یا مباشرتن هست، مانند این که انسان به طرف آب حرکت می کند، یا این که به تحریک غیره، به یک نفر اونم دستور میده، که این طلب رو میگن طلب تشریعی، که این محل بحث ما هست، این طلب تشریعی. پس این از بحث اول، معنای لغوی طلب و اقسام طلب که طلب تشریعی و طلب تکوینی داریم. مطلب دوم در مورد مادت الامر، که دلالت مادت الامر بر چی هست. خب این متفقان علیه هست که دلالت مادت الامر بر مفهوم اسمی طلبه. این مفهوم اسمی رو میاره در مقابل این که بعدش میرسیم در هیئت امر که دلالت بر مفهوم اسمی طلب نداره. یعنی چی؟ یعنی دلالت بر مفهوم اسمی طلب دارد، یعنی شما طلب که یک مفهوم اسمی هست میتونیم به جاش ببخشیم، امر که یک مفهوم اسمی هست میتونیم به جاش مفهوم اسمی طلب را بگذاریم. در یک جمله به جای امر میتوانیم چی بگذاریم؟ طلب بگذاریم. اینها دقیقا مترادفین هستند. چه بگیم مثلا امر میکنم تو را که این کار را انجام بدیم، یا این که میگیم آقا مطالبه میکنم از تو، طلب میکنم از تو. پس مفهوم اسمی امر مساوی با مفهوم اسمی طلب می باشد. ولیکن این دلالت بر طلب در هر صورتی تحقق پیدا نمی کند، بلکه باید از طرف عالی به دانی باشد، چون سه فرض دارد: یا اینکه دانی چیزی از عالی بخواهد، یا اینکه عالی از دانی چیزی را طلب بکند، و یا اینکه اینها علی‌السویه باشند، مساوی باشند. که اگر علت سبیه باشه اصطلاحاً چی بهشون میگفتن تو بلاغت؟ التماس، التماس دعا داریم. اگر به شما هم از طرف دانی با عالی باشد چی بهش میگفتن؟ طلب نبودی که اصطلاح خاص میگفتن، تقاضا، حالا نمیدونم از چی، طلب نبود.
طلب
بله از عالی به دانی هست، اونم یه اصطلاح خاصی توی بلاغت بهش میگفتن. ولی که اینجور محل بحث این هست که عالی از دانی چیزی را اگر بخواهد، به این میگن طلب، و این مادت الامر داله بر طلب هست. اینم از مطلب دوم که در مورد مادت الامر بود. مطلب سوم در مورد صيغه الامر، آیا دلالت صيغه الامر بر چی هست؟ دلالت صيغه الامر بر نسبت ارسالی هست، یعنی مدلول تصوری یا موضوع اون له اون صيغه الامر چیه؟ نسبت اون ارسالیه که مرسل اون شخص را ارسال میکنه به طرف اون مطلوب، نسبت ارسالی. لذا ما اینجا مفهوم حرفی داریم، مفهوم اسمی طلب رو نداریم. حالا از این مفهوم حرفی نسبت ارسالی ما میام مفهوم اسمی طلب را انتزاع میکنیم. این فرق بین اون مطلب بالا با اینجا هست که ما گفتیم اونجا مادت الامر دال بر مفهوم اسمی طلبه، ولی اینجا صيغه الامر دال بر مفهوم حرفی نسبت ارسالی هست که ما از این نسبت ارسالیه میام مفهوم اسمی طلب را انتزاع میکنیم. این یک فرق. یک فرق دیگه هم هست در خدمت شما عرض بشه بین این مادت الامر و صيغه الامر، این که یعنی همین فرقی گفتیم هر دوتا رو شامل شد. توی فرق اول میتونیم بگیم که اون مادت الامر بلا واسطه ازش مفهوم اسمی طلب انتزاع میشود، به خلاف صيغه الامر که نیازی به یک واسطه دارد. یعنی اول نسبت ارسالیه رو ما درک میکنیم، از نسبت ارسالیه مفهوم اسمی طلب، و دوم این که توی اون ماده مادت الامر ما مفهوم اسمی طلب داریم، ولیکن توی این صيغه الامر مفهوم حرفی را داریم. فرقی که دو تا فرقی. سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. پس این دوتا فرقی که تلویحاً مرحوم شهید صدر اینجا میفرمایند. اینم از مطلب سوم. اما مطلب چهارم، بعض از مؤشرین گفتن این مطلب چهارم هست، این که صیغة الامر مصداق حقیقی برای طلب هست. صیغة الامر مصداق حقیقی برای طلب هست. وقتی که ما میگیم سله، چرا مصداق حقیقی برای طلب هست؟ چون طلب چیزی که سعی و نحو المقصود باشه، کوشش و جهدی که به طرف مقصود صورت میگیره. و حال این که ما میبینیم صیغة الامر هم یکی از مصادیق این کلی هست، لذا این از مصادیق حقیقی طلب میشود که بحث خیلی مهمی هست. و اما مطلب پنجم در خصوص این هست که آقا این ماده امر و صیغه امر دلالت بر طلب میکند، آیا بر مطلق الطلب دلالت میکند یا بر طلبی که ملزم باشد مانند وجوب؟ خب اینجا هم دوباره متفقان علیه هستن که ماده امر و صیغه امر دلالت بر وجوب میکند نه بر مطلق طلب که شامل استحبابم بشه. وقتی که یک عالی از دانی چیزی رو درخواست میکند، چیزی رو میخواهد، مطالبه میکند، به تبادر میگیم این دلالت بر چی دارد؟ وجوب دارد، نه اینکه مطلق طلب رو باشد که حالا یا استحباب باشه یا وجوب. اون استحباب نیاز به قرینه خاصه میخواهد، نیاز به ترخیص شارع دارد. اینم بحثی هست که در متعارف و عرفی هست که اگر عالی از دانی چیزی را مطالبه بکند دلالت بر وجوب دارد، دلالت بر مطلق و طلب ندارد. حالا تمام بحث در این هست که منشأ این ظهور چی هست، که در اینجا سه قول مطرح میشه که منشأ این وجوب و بعضی ها بالوضع میداند، بعضی ها بالعقل و بعضی ها بالاطلاق. مشهور قائل هستند که اگر ماده امر و صیغه امر دلالت بر وجوب میکند بالوضع، یعنی موضوع له ماده الامر و صیغه الامر چیه؟ وجوب هست، که یکی از ادله شون تبادر هست. تبادر چی بود؟ انسباق المعنا من حق اللفظ. یعنی وقتی که ما الف میم را رو این ماده الامر رو نگاه میکنیم میبینیم از حق لفظ وجوب فهمیده میشود یا از صیغة الامر وجوب فهمیده میشود. بین گفتیم تبادر. البته این تبادر ما اگر بخواد یک تبادر صحیح باشد باید اقوال دیگر رو، یعنی قول دوم و قول سوم رو ما اونها رو بگیریم رد بکنیم تا این تبادر به صورت صحیح برای ما انجام بپذیرد. لذا قول اول بلوز هست و اگر اینو بخوام اثبات بکنیم باید قول دوم و قول سوم رو رد بکنیم. اما قول دوم که منسوب به مرحوم نائینی و مرحوم خویی هست، محقق نائینی در فوائد الاصول جلد اول صفحه 136 و مرحوم خویی در اجود و تقریرات که بازم تقریر درس نائینی هست جلد اول صفحه 95، اینها قائل هستند که خدمت شما عرض بشه ماده الامر و صیغه الامر اگر دلالت بر وجوب دارد به دلالت عقلی است نه به دلالت وضعی. چرا؟ برای اینکه مرحوم نائینی قائل هست که مدلول تصوری، یعنی موضوع له طلب، همان موضوع له امر همان طلب می باشد، ولیکن این طلب به اضافه عدم ترخیص شارع باعث می شود که عقل اینجا وجوب و انتظا بکنه، نه اینکه موضوع اون له امر وجوب باشه. موضوع اون له امر چیه؟ طلبه، مطلق و طلب کرده. خب حالا این مطلق و طلب نیاز به یک چیز دیگه داره تو ما وجوب ازش بفهمیم، به اضافه عدم ترخیص از ناحیه شارع، ترخیصی از ناحیه شارع صورت نگرفته باشه. لذا عقل میگه چون ترخیص صورت نگرفته و مولا هم چیزی رو طلب کرده من اینجا وجوب را انتظا میکنم، لذا وجوب میشه به دلالت عقلیه، به دلالت وضعیه نیست. پس دو تا اینجا چیز داریم، به خلاف قول اول که میگه آقا از حق و لفظ ما وجوب رو میفهمیم، ولی مرحوم نائینی میگه از حق و لفظ ما طلب رو میفهمیم. این طلب به اضافه عدم ترخیص از ناحیه شارع به حکم عقل وجوب انقضا می شود. نه نه قرینه حکمت رو تو بل اطلاق داریم توی
همین چیزی
نه اصلا ممکنه که گفته باشه، همین که ترخیص صورت گرفته باشه، یه ترخیص لفظی صورت گرفته باشه که یکی از اشکالاتی میکنیم. حالا بعدش تو اشکال دوم هست که گاهن میشود که ترخیص صادر نشده است ولی که این دال بر وجوب نیست، دال بر استحبابه. اینجا که میگن آقا ترخیص صادر نشده است فقط به اون دلالت الاطلاق نمیخوره، اون قول سوم هست که فرقش هم دقیقاً بعدش بحث میکنیم. اینجا میگن به دلالت عقلیه، به دلالت عقلی. اون بحث انصراف ها، بحث انصراف داریم که به واسطه قرینه حکمت صورت میگیره، اون قول سوم است. ولی چون اینجا عقل میفهمد که ما وقتی که شارع مقدس چیزی رو امر کرد، مدلول تصوری این طلب هست به اضافه عدم ترخیص شارع، نه دلالت الاطلاق که بگیم آقا این صيغه الامر مثلا به چیزی مقید نشده لذا علل اطلاق انصراف بر وجوب پیدا میکنه، کاری به این نداریم. به دلالت عقلیه داریم بحث میکنیم که مدلول تصوری این امر طلب هست به اضافه عدم ترخیص شارع مساوی با وجوب عقلی میشود، که البته اشکالاتی بر این قول اینجا مرحوم شهید صد مطرح میکنه. سوالش درسته که انهو شاید بشه اینجور فرق بگذاریم که ما خدمت شما از بشه یه بحثی توی اصول داریم به نام اطلاق مقامی و اطلاق لفظی. اون قرینة الحکمتی که اونجا بحث میشه اطلاق لفظی هست که میبایست قیدی بیاید، قید نیومده، لذا ما به واسطه اطلاق میگیم دال بر وجوب هست، به خلاف اطلاق مقامی که اصلا مرتبط با لفظ نیست. اطلاق مقامی مثلا کجا هست؟ مثل اینکه مثلا شارع مقدس شما در نظر بگیرین داره اجزاء نمازو میگه، 10 جزء نمازو میگیره، جزء 11 رو نمیگه. شما میگیم به اطلاق مقامی دیگه جزء 11 وجوب ندارد، از لفظی هم اینو برداشت نمی کنین ها. نه اینجا ماده‌ای داریم نه هیئتی داریم که به دلالت اطلاق ما بگیم جزء 11 اصلا مأخوذ در این وجوب نیست. این میگه اطلاق مقامی، در مقام بیان هست ولی کم چیزی رو ذکر نمی کند، به خلاف اطلاق لفظی. یک لفظی اومده مقید به چیزی نشده که انهو، حالا شاید بخوام ترخی مثلا اینجا بگذاریم، اینو بعدش باید انشاءالله مفصل بحث بکنیم که اینجا اگر عقل چیزی رو میفهمه به اطلاق مقامی میفهمد، که میگید مادت الامر و صيغه الامر دال بر طلب میباشد، ترخیصی هم از جانب شارع صورت نگرفته و من از این اطلاق مقامی وجوب را میفهمم، به خلاف بحث قرینه حکمت که قائل ناظر به چی هست؟ اون اطلاق لفظی هست. چند نهو شاید بشه این فرق رو بگذاریم، اینو به ذهنم میاد ولی کن اینو باید بیشتر تأمل بکنیم. پس این از قول دوم که قول مرحوم نائینی و قول مرحوم خویی هست که دلالت صيغه الامر و ماده الامر بر وجوب بالعقل میباشد. البته اشکالاتی بر این قول مطرح هست، سه تا اشکال رو مرحوم شهید صد اینجا مطرح میکنه، حالا ما برسیم امروز دو تا اشکالش بگیم. اشکال اول این هست که اگر بنا باشد حرف مرحوم خویی رو ما بپذیریم، ما جایی هستی که ترخیصی از جانب شارع صادر نشده است، خب بنابر مبنای خویی حتما باید این دال بر وجوب باشد، و حال اینکه ممکنه ترخیصی صورت نگرفته باشد و این دال بر استحباب باشه. مثل اینکه شما در نظر بگیرین شارع مقدس بگوید آقا در شب مثلا نشسته آب بخور، ترخیصی هم از طرف شارع نیومده، ولی ما این نمیتونیم بگیم که چون ترخیص نیامده است حتما دال بر وجوب هست، بلکه تمام منات در وجوب به قوت الملاک و ضعف الملاک برمیگرده. اون ملاک چی هست؟ اون مصلحت و مفسدته، که اگر قوت در ملاک باشد، یعنی مصلحت ملزمه باشد، داله بر وجوبه. ولی که اگر ملاک ملاک ضعیفی باشد، ولو این که ترخیصی از جانب شارع صورت نگرفته باشد، داله بر استحبابه. این اولین اشکال بر مرحوم خویی، چون تمام بحث و ایشون میبینه روی عدم ترخیص. میگه آقا اگر عدم ترخیص باشد وجوب، ولی که اگر ترخیص باشد استحباب. میگه ممکن است از شارع مقدس یک امری صادر شده باشد، ولی که ترخیصی هم اینجا نداشته باشیم، بر مبنای شما باید این چی باشه؟ واجب باشه. و حال اینکه این واجب نیست، حالا اینها دیگه نه، همواره اینجور نیست که ترخیص صورت گرفته باشه. یعنی در استحبابات ما حتما یک در قرینه برخلاف این نداریم که حالا ترخیص هم صورت بگیره یا نگیره. لذا این قوت الملاک و اون خدمت و مرزش چی رو برمیگردون مرحوم شهید صدر به همون موضوع له، که میگه موضوع اون له ام دال بر وجوبه، میگن این که قرینه ای برخلاف باشه، نه این که ترخیصی صورت گرفته باشه یا ترخیصی صورت نگرفته باشه. ممکنه سیره متشرعه این باشه که مثلا این کار رو انجام نمیدهد، ترخیصی هم از جانب شارع صورت نگرفته.
درست. احادیث همون ترخیص میشه.
حالا
عوض کنیم میگیم ملاک، مثلا اینجا ملاکش اینطوری، یعنی با فاضی با الفاظ میشه
ترخیص. خب اینجا منظور ترخیصی هست، یعنی ترخیص لفظیه. ممکنه ترخیص لفظی از جانب شارع صورت نگرفته باشه، بله، ولی چون سیره متشرعه رو شما در نظر بگیرین، مثلا یه بحثی هست که توی اینکه آیا سفر به کرب و بلا واجب هست یا نیست، شما وقتی ادله رو که نگاه بکنیم میبینیم خیلی ادله قوی هست که انه انصراف دو وجوب پیدا میکنه، ترخیص شرعی هم از طرف اون صورت نگرفته. ولی که سیره متشرعه اینجور بوده که مثلا سفر کربلا رو اونجوری که باید شاید واجب نمیدانستن، لذا همه آقایون مثلا معمولا عموما داره بر استحباب میکنن این ادله رو. حالا اینجا محل بحث اینه که مرحوم نائینی میفرمایند که این عدم ترخیص که انه جزء اخیر علت تامه برای وجوبه، که اگر این نباشد حتما داله بر وجوب. خب ما یه اشکال نقضی برش میکنیم که ممکن است که ترخیصی از جانب شارع صورت نگرفته باشد، ولی که این داله بر استحباب باشه. بنابراین تمام منات در وجوب و استحباب به عدم ترخیص و ترخیص بر نمیگرده. به قول شهید صدر میگه به چی؟ به قوت الملاک و ضعف الملاک برمیگرد، که اگر ملاک ملاک ضعیف باشد استحباب است، اگر ملاک ملاک قوی باشد وجوب است. و این تمام بحث اینجا هست، این قوت الملاک که چی هست؟ این میشه موضوع له برای مادت الامر و صيغه الامر. لذا ما از خود امر باید بفهمیم که وقتی که امر شارع میکند این داله بر چیه؟ بر طلب وجوبیه، چون قوت الملاک درش هست. میگن این که قرینه خاصه باشد، نه اینکه به ترخیص یا عدم ترخیص اینو برگردیم. اشکال نفسی که حالا اینجا حالا این ملاکات رو خوب ما نمیتونیم درست تشخیص بدیم، ولی چون اون چیزی که هست میگم آقا امری که از شارع صورت گرفته موضوع اون لهش این هست که این طلب طلب وجوبیه، لذا قوت الملاک دارد. مگر اینکه یه قرینه خاصی داشته باشیم که این بیاد اینو تخصیص بزنه. لذا ما بحث رو نمیتونیم روی ترخیص و عدم ترخیص ببریم. همون حرف اولی که بگیم آقا این ماده ام و صيغه الام موضوع اون لهش طلب وجوبی است، یعنی ازش قوت الملاک میفهمیم، نه اینکه بحث روی عدم ترخیص یا ترخیصی باشه که مرحوم نائینی میفهمن. این اشکال اول. که شهید صدری ایشون مطرح میکنن. لذا مایحصل بحث این شد که سبب وجوب عدم ترخیص نیست، ممکنه ترخیصی نباشد ما ازش استحباب بفهمیم، بلکه اون سبب وجود قوت الملاکی هست که موضوع اون لحه برای اون مادت الامر و صیغت الامر، که اگر امری صورت گرفته میگیم آقا طلب وجوبی دارد چون درش قوت ملاک هست، ولو این که حالا ترخیصی باشد یا ترخیصی نباشد تو اون بحث نداریم. اشکال دوم این هست که اگر حرف مرحوم نائینی رو بپذیریم، بنابر قیاس استثنایی باید اینجور بگیم که اگر حرف مرحوم نائینی رو بپذیریم، مستلزم این هست که عدم وجوب امری رو بپذیریم که مقترن به یک عام می شده باشد که دال بر اباحه دارد. این حال باید توضیح بدیم، حالا اینو اول بنویسیم تا توضیحش بدیم. اگر حرف مرحوم نائینی را بپذیریم، مستلزم عدم وجوب امری است که مقترن به عامی است که دال بر اباحه باشد و تالی باطل و المقدم مثل را. اما مثال بزنیم خدمت، مثل این که شما در نظر بگیرید که شارع مقدس بگه اکرم العالم، عالم را اکرام بکن، این یک دلیل. یک دلیل دیگه بیاد که مثلا بگه لا یجب اکرام و احد، اکرام هیچ کس واجب نیست. خب در مبنای مرحوم نائینی باید این دلیل عام ترخیص باشه از این دلیل اول. چرا؟ برای اینکه اول میگه اکرم العالم، وقتی هم میگه لا یکرم و لا یجب اکرام و احدن، این ترخیص از این میشود، لذا احسن اکرام عالم مستحب میشود. و حال اینکه هیچ کس مستلزم به این نیست. چرا؟ برای اینکه ما میگیم این دلیل عام لا یجب و اکرام و احدن تخصیص میخورد به واسطه اکرم العالم، یعنی اکرم العالم خودش دال بر وجوب هست، اونم موضوع اون لهش وجوبه، لذا این میشه مخصص برای این دلیل عام. اگر مبنای مرحوم نائینی را بپذیریم، مستلزم این هست که این وجوب اکرام اینجا نداشته باشد، با حال این که احدی حتی خود مرحوم نائینی قائل به این مطلب نیست. چرا؟ به چه معنات؟ همینو تحلیلش بکنیم، یعنی ما از اون دلیل اول وجوب را فهمیدیم ولو این که اصلا ترخیصی نباشد. تحلیلش همینه دیگه. وقتی میگیم اکرم العالم یعنی چه ترخیصی باشد چه ترخیصی نباشد، باید اون مادت الامر یا صیغه الامر دال بر طلب وجوبی باشد تا بتوانیم به واسطه این تخصیص بزنیم اون دلیل عام، نه اینکه مبنای مرحوم نائینی رو بپذیریم که آقا مادام این دال بر وجوب هست که ترخیصی صادر نشده باشه. این اتفاقا اینجا ترخیص صادر شده. پس ببینیم، اشکال اول میگه ممکن است ترخیص نباشد ولی کن چی باشه؟ استحباب باشد، ولی کن اینجا ممکن است که چی؟ ترخیص باشد و این اشکال پیش بیاد. یعنی ترخیص پیش بیاد باید شما اینو مستحب بگیرید و حال اینکه هیچ کس ملتزم به این مطلب نشده است. تا انشالله به اشکال سوم میرسیم. پس اشکال دومم یک بار دیگه خدمتون عرض بکنیم، این هست که اگر ما حرف مرحوم نائینی و حرف مرحوم خویی رو بپذیریم، مستلزم عدم وجوب امری است که مقترن به یک دلیل عام میشده باشد که دال بر اباحه باشد. که اون نه، دلیل عام همون میشه به شما مثلا لا یجب اکرام و احدن، بله دیگه، که دال بر اباحه میکنه، که میگه آقا عالم را شما دیگه نمیخوان اکرام بکنین، که این کنهو ترخیصی میشود و باید اونو خدمت شما از بشه باعث بشود که اکرام عالم وجوب نداشته باشد و حال این که هیچ کس منتظم بیام نشده. نه، کسی اینجور معامله نکرده، یعنی ما میگیم اون اکرام عالم مخصص میگیم خود مرحوم نائینی هم نیست دیگه، خود مردم ناین هم فایل میدونه.
حالا فکر میکنه همچین چیز سنگینی نیست، رضا نمیشه بشه اشکال گرد. یه جا گفتی که مثلا اکرام اینها واجبه،
بله،
یه جا گفتی مثلا اکرام بکنی خود وجود میفهمه، بعد میگه که خب دیگه مثلا اکرام هیچ کسی واجب نیست.
درست
مثلا میکنم حالا لازم نیست ما حتما مثلا این آدم رو اکرامش بکنیم، مستحب یعنی ثواب میده.
نه فهمیده نمیشه، مراد جدی رو میگیم از همون اول این بوده که عالم باید اکرام بشود به خاطر اون مناطی که درش هست، ولی کن اگر این دلیل ها به واسطه همین موضوع اون له امر که اصلا تمام بحث شهیدصد اینه که امر موضوع اون لهش طلب وجوبی یعنی قوت الملاک دارد، مگر این که قرینه خاص داشته باشه، به خلاف مرحوم نائینی که قائل هستن که تمام بحث این وجوب استحباب برمیگرده به اون ترخیص و عدم ترخیص. اصل اولی این هست که عالی اگر از دانی چیزی بخواهد این طلب وجوبی است و قوت الملاک درش مأخوذ هست، مگر اینکه قرینه خاص داشته باشه.
قوت الملاک یعنی چه را؟ یعنی همین که
یعنی مصلحت ملزمه،
یعنی یه مصلحت شدیدی داره،
بله،
یعنی هم مرحله
که بله بله که اون مصلحت ملزمه دیگه میشه همون وجوب. لذا تمام بحث اینجور دیگه فیصل میدن که اگر امری
اینا دارن ادعا میکنن که یه مصلحت اهم یه در حد خیلی بالا،
بله دیگه
قالما میگه اینطوری نیستش و داره پایین تر نمیشه هم چیزی بود تجربه تحقیقی هم که بعدش هم
اگر ترخیص بیاد که دیگه قرینه خاصه هست،
مثل همین مثالی که الان میگیم که
میگیم این اصلا ترخیصه برای این نیست، بس اینه که این ترخیصه برای این مطلب نیست، اصلا بین اینها شما اصلا اگر هم چیزی باشه تعارضی نیست بین عام و خاص، تعارضی نیست. ما میگیم آقا این خاص میاد قید میزنه عام و مراد جدی شارع مقدس این هست که عالم را اکرام بکن، ولی که اون لا یجب اکرام احدن اصلا ناظر به غیر عالم هست. این اشکالی که میکنن به مرحوم نائینی، یعنی خود مرحوم نائینی هم ملتزم به این نیست، چنده اون یه اشکال جدلی داریم میکنیم با مسلمات خود مرحوم نائینی، میگم آقا این حرف اگر بپذیری باید ملتزم به این حرف باشیم، ولی این که مرحوم نائینی هم خودش ملتزم به این حرف نیست، چنانچه خود چی میفرماین که در مسلک ایشون خودشون هم ملتزم به این مطلب نیستن. بله دیگه، بله دیگه،
بله دیگه،
اصلا تمام بحثمون همینه، تمام بحثمون اصلا. لذا قول اول همینه که میگه آقا این مادت الام و صیغت الام موضوع اون لهشیه طلب وجوبیست و ما به دلالت وضعیه اینا هم میفهمیم. خب چه زمانی وجوبه؟ درشی اون قوت الملاک و مصلحت ملزمه مأخوذ باشه، میگن اینکه قرینه خاص داشته باشه، به خلاف مرحوم نائینی که میگه آقا این مدلول تصوری صیغه الامر و ماده الامر طلبه. حالا طلب به اضافه عدم ترخیص شارع مساوی با وجوب عقلی، میگیم اینها اشکالاتی داره. اشکال اول این بود که ممکن است که ترخیصی صادر نشده باشد ولی که این ملاکش ضعیفه، مثال زدیم، مثل این که شما در نظر بگیرین که مثلا شارع میگوید خیلی از این مستحباتی که ترخیص لفظی از شارع صورت نگرفته است، بله، مثل این که میگه آقا شب مثلا نشسته آب بخوریم، ترخیص لفظی هم صورت نگرفته، ولی که میدونی که این به شما مثلا چی؟ مثلا حکم ارشادی هست، حکم مولوی نیست، ملاکش ملاک قوی نیست که مصلحت ملزمه داشته باشد که اگر شما اینو ترک بکنین معقوب باشید. بذار این قرینه خاصه داره گرچه ترخیص لفظی صورت نگرفته است. ترخیص نه، بیشتر ترخیصی که میگن ترخیص لفظی است. میگن اگر اونجوری باشه که ما اینجا همه استحباباتو که مثلا که چی میکنیم ممکنه ترخیص لفظی نباشد، به قرینه خاصه ما اینها رو در نظر میگیریم، بر اون مبنای اول هم اشکال میشه. تصریح ندارن، نه تصریح ندارن، ولی کن ترخیص وقتی میگن بیشتر همون ترخیص لفظی انصرافی رو میکن. الامر و ادوات و طلب ینقسم ما یدل و علی طلب الی قسمین، احدهما ما یدل بلا عنایت که مادت الامر و صیغته، در ایش هیچ تجوزی صورت نگرفته باشه، مانند ماده امر الف میم را و صیغت الامر که دال بر طلب می باشد، ول آخر ما یدل بل عنایت، با یک تجوز و مجازگویی این دال بر طلب هست، کل جمله الخبریه المستعمله فی مقام طلب، مانند جمله خبری که به داء انشاء باشد، اینم دال بر طلب هست، البته بل عنایه با یه تجوز. فیقع الکلام فی القسمین تباعا، لذا ما دو قسم رو مطرح میکنیم، القسم الاول از طلب هو سعی نحو المقصود، معنای لغویش، فإن كان سعيا مباشرا كل عطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، يعني که مباشرتا بلا واسطه خودش به طرف اون مطلوب حرکت میکنه که به این طلب میگن طلب تکوینی.
اراده
که همون اراده، گفتیم مسابقه با اراده هست، نبود این بحث اولو داشتیم همین رو میگفتیم که توی کفایه مفصل بحث میشه که آیا اراده غیر از طلب هست یا نیست، که توی قول مشهور میگن طلب همان اراده هست، به خلاف اشاعره که طلب رو غیر از اراده میدونه، این همون اراده هست که توی بحث فلسفی میگه آقا تصور، تصدیق، شوق و آکست اراده میشود، اراده همون طلبه که نحو المطلوب انسان حرکت میکنه، مثلا خود اراده رو میگن همین جور معنا میکنن، جمع القوا نحو الفعل، جمع القوا نحو الفعل، اینم هم همین جور هست، اینم از سعی و نحو المقصود که همون طلب و اراده میشه. و انکان به تحریک الغیر و تکلیفهی، ولیکن اگر خودش حرکت نکند، تحریک غیر بکند و تکلیف به غیر بکند، فهو طلبون تشریعیون که محل بحث ما هست. ولا شک فی دلالت مادت الامر علی طلب به مفهوم هل اسمی، زیر مفهوم هل اسمی خط میکشین، این فاروق بین چی هست؟ این مادت الامر و صیغت الامر، صیغت الامر دیگه اون به مفهوم اسمی دلالت ندارد، بلکه به اون نسبت ارسالیه هست که معناش حرفیه. حالا از اون نسبت ارسالیه ما چی میفهمیم؟ مفهوم اسمی طلب رو میفهمیم. ولکن لیس کل طلب، هر طلبی اینطور نیست، بله طلب تشریعی من العالی، از طرف عالی به دانی طلب میشود، نه از دانی به عالی، یا اینکه از مساوی به مساوی. این مطلب دوم. و اما مطلب سوم، کما لا اشکال فی دلالت صیغه الامر علی طلب، اونجایی که مانند سله داریم که اینم دال بر طلب هست، که مادت الامر اونجا گفتیم، بازم تاکید بکنیم که اونجا یعنی مثل اینکه شارع بگوید آمر و کب به صلات، امر میکنم تو را به صلات، که دال بر طلب هست. و ذالک و ذالک لأن مفاد الهیئه فیها هو نسبت الارسالیه، مدلول تصوری و موضوع له این مفاد هیئه چیه؟ نسبت ارسالیه است، که یک معنای حرفیه، معنای اسمی که نیست. ولی ارسالو ینتزع منه مفهوم و طلب، که از این نسبت ارسالی ما مفهوم اسمی طلب را انتظار میکنیم، این فرق بین اون مادت الان و صیغه الامر هست. حیث ان الارسال سعی نحو المقصود من قبل المرسل، فتكون الهیئه داله على الطلب بدلاله تصوریه، بدلاله تصوری یعنی اون مدلول تصوری و موضوع لهش میشود طلب، تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزائه، گرچه اون مدلول تصوری اولیش اون نسبت ارسالی هست، از اون ما یک مفهوم اسمی طلب را انتظار میکنیم. کما ان صیغه نفسها به لحاظ صدورها بداء تحصیل المقصود تکون مصداقا حقیقیا للطلب، اینم کنده هم مطلب چهارم میشه که این صیغه الامر مصداق حقیقی طلبه. چرا؟ برای اینکه تحت کبرای آن واقع میشود. طلب چی بود؟ سعی و نحو المقصود، و صیغه الامر هم سعی و نحو المقصود هست، این کلی که برای این مصداقش تطبیق میکند میشود جز مصادیق حقیقی طلب. کما ان صیغه نفسها به لحاظ صدور این صیغه به داعی تحصیل المقصود تکون مصداقا حقیقیا للطلب، لانها چرا این کبرای قیاس است، لانها سعی و نحول مقصود. و اما مطلب پنجم که آیا این دلالت امر مادتن و هیئتن بر مطلق طلب یا بر وجوب می باشد، که میگیم دال بر وجوب هست که حالا در منشأ ظهورش بحث می شود که آیا بالوضع یا بالعقل یا بالاطلاق هست. و ممت تفق علیه المحصلون من الاصولیون تقریبا دلالت الامر مادتن و هیئتن علل وجوب به حکم تبادر، به حکم تبادر یعنی دلالت چیه؟ وضعیه هست، چون تبادر یکی از علامات حقیقته که بالوضع ما اونو میفهمیم. به حکم تبادر و بناء العرف العام علا کون طلب صادر من المولا به لسان الان مادتن و هیئتن وجوبن. و انما اختلفوا فی توجیه هذه الدلاله و تفسیرها فی عدت اقوال، در منشأ ظهور این بحث میکنن که اینجا سه قول مطرح میشود. قول اول بالوضع، القول الاول ان ذالک بالوضع یعنی به تبادر، از حق لفظ ماده ان و صیغه الان ما وجوب را میفهمیم و نیاز به هیچ چیزی که نداریم، نه به دلالت الاطلاق و نه به دلالت عقلیه. خود این وضع، وضع امر موضوع لهشیه وجوب هست، یعنی درش یک مصلحت ملزمه‌ای باید باشد، قوة الملاک درش هست. القول الاول ان ذلک بالوضع به معنا ان لفظ الامر موضوع لطلب ناشی من داء لزومی، مصلحت لزومی، یعنی درش قوة الملاک هست. که قبلا یادتون هست که ملاک رو میگفتیم که یک حکم از سه چیز تشکیل شده، یکی ملاک هست که اون ملاک همون مصلحت و مفسدت میدونستون نازل بود، و صیغه الامر موضوعتون به نسبت الارسالیه الناشعت من زاده، که اون نسبت ارسالیه هم ناشی از همین داء لزومی هست. و دلیل هذا القول هو تبادر مع ابطال سائر المناشی الاخرى المدعات لتفسیر هذا تبادر، که دلیل بر این قول تبادر هست. البته این تبادل اگر بخواد تبادل سالمی باشد باید ابطال بکنیم سائر اقوال را، یعنی قول دوم و قول سوم را. القول الثانی ما ذهب علیه المحقق نائینی رحمه الله و مرحوم خویی، مرحوم خویی هم قائل این هستن در اجود و تقریرات جلد اول صفحه 95، من ان ذالک به حکم العقل، دیگه دلالت وضعیه نیست بلکه دلالت عقلیه هست. و معنا ان الوجوب لیس مدلولا لدلیل لفظی، وجوب مدلول تصوری این امر نیست، موضوع له این امر نیست، و انما مدلوله تصوری از طلب. موضوع له اون امر چیه؟ طلبه، چنانچه قبلا گفتیم دیگه، موضوع له آن طلب هست. و کل طلبن لا یقترن و به ترخیص فل مخالفه یحکم العقد لزوم امتثاله، و این طلب اگر مقترن به ترخیص شارع نشود به دلیل عقلی به حکم عقلی لزوم امتثال ازش میفهمیم. یعنی دو تا چیز اینجا داریم، طلب به اضافه عدم ترخیص از شارع مساوی با وجوب میشود، نه خود لفظ امر مسابقه با وجوب باشد. و به هذا اللحاظ یتصف بالوجوب بینما از اقترن به ترخیص المذکور، ولیکن اگر مقترن به این ترخیص مذکور بشود لم یلزم العقل به موافقته، و به هذا اللحاظ یتصف بالاستحباب، اگر ترخیصی صورت بگیرد میگیم آقا دال بر استحباب است. و یدد علیه اولا، سه تا اشکال اینجا بر قول نائینی وارد هست. اشکال اول ان موضوع حکم العقد لزوم الامتثال لا یکفی فیه مجرد و صدور طلب مع عدم اقتران به ترخیص، این که شما میفرمایید وجوب این هست که آقا یک طلبی صورت بگیره بدون اینکه ترخیصی صورت بگیره، این حرف تامی نیست. ما یه اشکال نقضی میاریم، جایی که طلب از شارع صورت گرفته و ترخیصی هم صورت نگرفته است. بنابر منات شما باید وجوب باشد، حال اینکه ممکنه استحباب باشد. فثبت که منات استحباب و وجوب قوت الملاک و ضعف در ملاک است، نه عدم ترخیص و ترخیص. این قوت الملاک رو از کجا میفهمیم؟ از موضوع اون له امر میفهمیم. لوضوح ان المکلف اذا طلع بدون صدور ترخیص من قبل المولا، اونجایی که مکلف اطلاع پیدا میکنه بر اون طلب بدون اینکه از قبل مولا ترخیصی صورت گرفته باشد، الا ان طلبه نشأ من ملاک غیر لزومی، ولی کن اون ملاک ملاک غیر لزومی است، یعنی ملاکش ملاک ضعیف است. ولا یعذل مولا فواته، و مولا فوت اون را معقوب نمیداند. لم یحکم العقد بلزوم الامتثال، با اینکه اینجا ترخیصی صورت نگرفته است، حکم عقلی به لزوم امتثال نیست که وجوب ازش بفهمه. پس تمام منات روی عدم ترخیص نمیرود، که اگر عدم ترخیص باشد وجوب است و اگر ترخیص باشد استحباب است. فل وجوب العقلی فرع مرتبه معینه فی ملاک طلب، بنابراین وجوب عقلی فرع بر این هست که این ملاک طلب رو اول بفهمیم، که اگر ملاک طلب قوی باشد وجوب است، ولی که اگر ملاک طلب ضعیف باشد. حالا این از کجا میفهمیم؟ میگم آقا اصل اولی این هست که اون مادت الامر و صیغت الامری که از طرف یک عالی به دانی صادر میشود قوت الملاک دارد، میگن این چه قرینه خاصه داشته باشیم. و هذه المرتبه لا کاشف عنها الا دلیل لفظی. خب اینو از کجا میفهمیم؟ این مرتبه رو از کجا میفهمیم؟ کاشفش فقط اون دلیل لفظی هست، که دلیل لفظی امر دال بر وجوب میباشد. فلا بد من فرض اخذها فی مدلول لفظ لکی ینتقه بذلک موضوع الوجوب العقلی. اصلا این حکم عقلی رو هم که بخوام استخراج بکنیم متفرع بر اون مدلول لفظی هست، متفرع بر این هست که شما بگین اول یک قوت الملاکی هست، کاشف از اون قوت الملاکیه دلیل لفظیه. دقت می‌فرمایید؟ و ثانیا ان لازم القول المذکور ان یبنی الا عدم الوجوب، زیر عدم الوجوب باید خط بکشین. این قول مذکور، این قیاس استثنایی دیگه، اگر قول مرحوم نائین این را بپذیریم مستلزم یه تالی فاسد هست، اون تالی فاسده چیه؟ علا عدم الوجوب فیما از اقترن بالامر. این بالامر مثلا بالش بنویسین اکرم العالم، که اقتران پیدا کرده باشه این امر به چی؟ آمون یدل علی الاباحه، که اون آمو بالش بنویسین لا یجب اکرام و احدن، لا یجب و اکرام و احدن، مبتنی هست بر عدم وجوب امری که این امر، این امر اکرم العالم مقترن به یک عام می شده باشد، که اون عام لا یجب و اکرام و احدن است، که یدل علی الاباحه فی عنوان یشمل به عمومی مورد الامر، که مورد امر را هم شامل بشود، یعنی اکرم العالم را هم شامل بشود. و توضیح ذلک انه اذا بنینا الا ان اللفظ به نفسه یدل علی الوجوب، که قول مختار است، فالامر فی الحاله التي اشرنا الیه یکون مخصصا لذلك العام الدال علی الاباحه و مخرجا لمورده عن عمومه. اگر مبنای خودمون رو بپذیریم که مبنای مشهور هست، این امر میاد مخصص برای اون دلیل عام میشود. یه دلیل عام داریم میگه آقا لا یجب اکرام و احدن، یک دلیلم داریم میگیم اکرم العالم. خب این خاصی میشود که میاد چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه این دلیل عامو، لذا وجوب عالم وجوب اکرام دارد. لانه اخص من و دال الاخص یقدم علی دال العام کما تقدم. ولیکن اگر مبنای مرحوم خویی رو بپذیریم، یا مرحوم نائینی، و اما اذا بنینا علی مسلک المحقق نائینی المذکور فلا تعارض. چرا تعارض نیست؟ برای اینکه اساسا این ترخیصه، یعنی اونجایی که داره میگه لا یجب اکرام احدین، این ترخیص از اون هست که اصلا عالم را اکرام نکنه، اصلا تعارضی نیست، نسبتشون عام و خاص حتی نیست. فلا تعارض ولو به نحو غیر مستقر بین الامر که اون اکرم العالم باشد و العام که لا یجب اکرام احدین باشد، لیقدم الامر بالاخصیت، تا این که امر به واسطه اون اخصیتش بر اون عام مقدم بشود. چرا؟ و ذالک لان الامر لا یتکفل الدلاله علی الوجوب بناء علی هذا المسلک، برای اینکه اون امر که اکرم العالم باشد متکفل وجوب نیست بنابر مسلک مرحوم نائینی، چون ترخیصی صورت گرفته. بل المتعین بناءً علی ان یکون العام رافعاً لموضوع حکم العقد لزوم الامتثال، دیون لزوم امتثال ازش برداشت میشه، وجوب برداشت میشه. چرا؟ لأن العام ترخیص وارد من الشارع، برای اینکه اون عام لا یجب اکرام احدن ترخیصی هست که داره اکرم العالم رو چه کار میکنه؟ ترخیص میزند. و حکم العقل معلقن علا عدم ورود ترخیص من المولا، و حکم عقل هم که معلق بر عدم ورود ترخیص هست، اینجا پس ترخیصی هست، پس اون حکم عقلی به وجوب اشاره ندارد. مع ان بنا الفقها، که خود مرحوم نائینی هم وارد این بنا عقلا هست، ولی ارتکاز العرفی علا تخصیص العام فی مثل ذالک، باید این عام را تخصیص بزنیم به واسطه اکرم العالم. خود مرحوم نائینی هم اینو قائل هست، فی ترخیص علا تخصیص العام فی مثل ذالک ولی التزامو بل وجوب، که این که عالم بگیم وجوب اکرام دارد. و صلی الله علیه و سلم.